پاشو اینجوری منو نده عذاب کله میری بری از پیشم میشم خون خراب کله میری بین این همه سلام بی جواب کله یه کمی حد بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میره حرف رفتن
بسم الله الرحمن الرحیم هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانید. به نام جانانه خدا خانم ها آقایون سلام بر شما، سلام به شمایی که اهل مطالعه و تحقیق و جستجو هستید و تصمیم گرفتید از قاب این برنامه یک دریچه تازه به ذهنتون باز بکنید. این برنامه ها متبرک هست به نام نامی سرچشمه کوثر جان پیامبر اولین شهید راه ولایت انسیه حورا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوی که خداوند به وجودش مباهات میکنه و او رو کوثر هستی مینامه. بانوی که مادر پدر لقب میگیره و پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم بر دستان مبارکش بوسه میزنه و با نگاه به چهره نورانیش رنج و غم روزگار رو فراموش میکنه. در این برنامه ما راجع به زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها، حوادث و اتفاقاتی که در اون دوران افتاد و مواجهه حضرت با این اتفاقها صحبت میکنیم با حضور کارشناس ارجمند، استاد حوزه و دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و محقق سرکار خانم طیبی که امیدوارم به مدت 20 دقیقه ما رو همراهی بکنید. خانم دکتر طیبی من سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که میتونیم از محضرتون استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین انه خیر ناصرین و معین. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، خدمت بینندگان و مخاطبان برنامه، اعم از مخاطبان حضوری مجازی، و بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم. امیدوارم که یه دریچه‌ای از طریق این برنامه نسبت به شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها، منتها با یک مثلا رویکرد جدیدتری انشاءالله باز بشه و بتونیم از وقتمون استفاده خوب رو داشته باشیم.
انشاءالله به امید خدا حتما همینطور خواهد. خب سرکار خانم، بهتر هست حالا از نظر شما از زمان بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم اگر که صلاح می‌بینید آغاز بکنیم و حوادث و اتفاقاتی که اون دوران برای صدیقه طاهره سلام الله علیها رقم خورد.
ببینید، من فکر می‌کنم اگر بخوایم قصه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بررسی کنیم، نمیتونیم از رحلت شروع بکنیم، باید از قبلش شروع بکنیم. و حتی من گاهی توی کلاس ها میگم این ردپا رو شما از یوم الانذار در واقع دنبال بکنید، از زمانی که حضرت وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه اومدن و انذار عشیره کردن، دعوت خاندانی یا خانوادگی کردن، و از همون جا مسئله بسایت علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح شد و یک حقد و کینه ای از همونجا مطرح شد. بعد در شیب ابی طالب ما اتفاقهایی رو داریم میبینیم. کلن در دوران مکی به شکلهای مختلف یک مجموع افرادی رفتارهایی از خودشون نشون میدن که شما اگر خواستید زمانه پس از رحلت رو بررسی بکنید نمیتونید از اونا راحت عبور بکنید. خب مسلمن ما تو این زمان کوتاهی که در خدمتون هستیم به اونها نمیتونیم برسیم، ولی من دارم یک نقشه راه ارائه میدم خدمت عزیزانی که میخوان تحقیق و پژوهش عمیق‌تری داشته باشن که این رو از پس پیش از رحلت باید بررسی بکنن. اما دو تا واقعه مهم ما داریم. یکی مسئله قدیره که درسته که پیش از رحلته، اما مهمترین مسئله ایست که ما در زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها و زمانه حضرت زهرا باید روی اون تمرکز داشته باشیم، و اگر ما کانون تمرکزمون روی قدیر نباشه، با توجه به اینکه مسئله جانشینی اونجا دیگه در سری به صریح ترین شکل و به صورت کاملا صورت بندی شده همراه با آیات، همراه با روایات، با سیره نبوی و حتی افرادی که در اون مسئله قدیر حضور داشتن، ما مسئله جانشینی اونجا رو خیلی در واقع صریح و آشکار داریم. و چون مسائل پس از رحلت حول محور مسئله جانشینی است و حتی فدک دال مرکزیش خود فدک نیست، همون مسئله جانشینی هستش. به نظرم از قدیر باید شروع کرد، بعد مسئله سقیفه رو که بعد از حالا رحلت هست مطرح بکنیم. در هر صورت بهترین راه این که از قبل آغاز بکنیم، ولی چون سوال حضرت عالی متمرکز روی پس از رحلت، ما الان داریم روی 75 روز برنامه در واقع تنظیم میکنیم. تو این 75 روز یا به قول 95 روز که زمانه ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها است پس از رحلت، ما با چه چیزهایی مواجه میشیم؟ به نظرم اولین چیزی که باید روش دقت داشته باشیم مسئله جامعه شناسی مردم مدینه در اون زمانه. مدینه از چه افرادی تشکیل شده؟ آیا ما میتونیم طیف بندی بکنیم، دسته بندی بکنیم، بگیم خب ما یه گروهی رو داریم که اینا از ابتدا در کنار علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن، تعداد زیادی هم نبودن، محدود بودن. یه گروهی رو داریم نقطه مقابل مسئله مثلا حالا ولایت هستن، و یه گروه منافقی داریم که جز بدترین گروه های اون زمانن. یه وقتی آیت الله جوادی آملی می‌فرمودن، خیلی جمله جالب بود برای من، اصلا باعث شد برم یه کتاب تو این زمینه در واقع تولید کردم با عنوان منطق الرساله، حرکت‌های هوشمندانه حضرت زهرا سلام الله علیها پس از رحلت. ایشون یه وقتی این جمله رو می‌فرمودن خیلی جالب بود، می‌فرمودن که وقتی پیامبر رحلت کردن یا به شهادت رسیدن، منافقین که تمام نشدن، اونا بودن، چهرهشون تغییر کرد بعد از رحلت. بعد در زمان خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام باز منافقین با یه تعریف دیگه، با یه چهره دیگه، با یه شکل دیگه ظاهر شدن. و ما در کربلا باز این مثلا خودشون رو، نسلشون رو میبینیم. لذا این مسئله منافقین که دو چهره هستن و شما در ظاهر اونها رو همراه میبینی، همسو میبینی، اینا یه بخشی از جامعه اون زمان رو تشکیل میدادن. و حضرت زهرا سلام علیها اگر بصیرت نداشت، اگر شم سیاسی نداشت، نمیتونست اینها رو بشناسه و به جامعه معرفی بکنه. در این بین خواهر عزیز و مخاطبان محترم، ما یک قشر رو داریم که قشر خاکستری هست. خیلی از اونها مثلا حالا حرکتی دیده نمیشه، نگاه میکنن به جامعه بیرونی، اکثریت هر جا هستن خودشون رو میرسونن. خب ما این طیف بندی، این در واقع بهش میگن جامعه شناسی مردم مدینه، که در اکثر کتابای پژوهشی این کار صورت گرفته و اومدن طیف بندی کردن که ما با چند دست مردم در ارتباطیم، و حضرت زهرا سلام الله علیها برای هر دسته چه برنامه ای رو چیدن، این خودش یه نکته مهمه که باید روش توجه داشته باشیم. غیر از جامعه آن روز، مسئله حافظه افراد یا ذهن افراد نسبت به روایات رو هم باید در نظر بگیریم. یعنی ذهن مردم هم قرآن رو بالاخره حالا خوندن، میدانن، خیلی از اینها اصلا حافظ قرآن هستن، هم روایاتی رو از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه در ذهن دارن، در حافظشون دارن. خب این مردمند و قصه بعد از رحلت که حالا ما قدم به قدم انشاءالله ورود پیدا میکنیم، این مردم و قصه بعد از رحلت و نوع مواجهه حضرت زهرا سلام الله علیها با توجه به شناختی که به جامعه خودش داره، یعنی او به جامعه خودش شناخت داره، بعد تحرکاتی، در واقع یک حرکت‌های سیاسی خیلی خیلی خاصی در اون زمان صورت می‌گیره که حتی می‌تونیم بگیم فدک یکی از این حرکت هاست. یعنی قصب فدک یک حرکت سیاسی است. وقتی که افرادی مثلا با جیش اسامه، لشکر اسامه میرن برای جنگ و طرفداران امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و در واقع ولایی ها از شهر خارج میشن، شما میبینید مثلا میرن کارگزاران حضرت زهرا سلام الله علیها در فدک رو از اونجا خارج میکنن، کارگرایشون رو خارج میکنن و اعلام میکنن که فدک جزء بیت الماله. حالا حضرت چه برنامه‌ای داشتن، چه نگاهی داشتن، چه تعریفی اصلا از این قصه ها داشتن، این انشالله تو سوالای بعدی عرض میکنم خدمتتون. پس زمانه حضرت رو اگر از من بشنوید میگم از یوم الانذار شروع میشه. اما اگر بخواهیم فقط متمرکز باشیم روی این 75 روزه، بنده در خدمتتون هستم انشالله روی مراحل پس از رحلت رسول اکرم و هنگام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه رو انشالله در خدمتتون هستم.
انشالله خیلی متشکرم. خیلی جالب بود تیپ‌های مختلفی رو که شما مثال می‌زنید تیپ خاکستری، یارانی که نزدیک بودن به پیامبر. آدم اگر که یه مقدار نکته بین باشه و اصلا خیلی هم آشکار، یعنی احتیاج به دقت زیاد هم نداره، همون طایفه های مختلف رو تو جامعه امروز هم خواهد دید و چقدر آگاهی پیدا کردن به این دسته های مختلف بصیرت میده برای جامعه امروز، برای اینکه هم خودمون رو بهتر بشناسیم تو کدوم یکی از این گروه ها هستیم و اینکه واقعا چه کاری لازم و درست هست که باید انجام بشه، که حتما حالا در طول برنامه ما انشاءالله چند برنامه در خدمتتون هستیم راجع به این موضوعات صحبت میکنیم، یه بخشیش رو هم اختصاص میدیم به همین گروه های مختلف. حالا در واقع قدم به قدم که بخوایم جلو بریم و حوادث و اتفاقات بعد از رحلت پیامبر رو بخوایم بسنجیم، شما کدوم مرحله رو خیلی مهم میدونید که بعدش بهش بپردازیم؟
ببینید مسئله سقیفه یکی از مهمترین بخش های پس از رحلته. یعنی شما اگر بخواید پدیده سقیفه رو بررسی کنید، حالا یه عده اسم پدیده رو روش گذاشتن، من جریان میدونم این رو بر اساس تعریفی که برای جریان وجود داره، من اینو یک جریان میدونم، یعنی یه حرکتی که ایجاد شده و این جاریست و جریانش حتی تا زمان امروز ما هم هست. یعنی این واقعه یا این جریان یک جریانی نبود که مثلا حالا بر اساس اینکه بعضی گفتن فلته بوده، فلته یعنی یه امر ناگهانی، شما تو موقعیت قرار میگیری، تو این امر ناگهانی یه دفعه چیکار میکنی؟ مثلا حالا با ابوبکر بیعت میکنی و مثلا حالا شمایی که میگم مخاطب هستش، با ابوبکر بیعت میکنی و تو این شرایط قرار میگیری، این فلته است. چنان که حالا در گزارش هایی که موجوده گفته شده از حالا شیخین که این ارتباطه در واقع این انتخابه فلته بود، یا مثلا یه عده میگن حادثه محیط بوده. حادثه محیط یعنی مثلا حالا باز اتفاقی که بر اساس اون خورده اتفاقها یا خورده واقعه هایی که در اون زمان وجود داشت اینا کنار هم قرار گرفتن،
اتفاقات همون زمان یه حادثه رو رقم
تبدیل شد به یک حادثه ای که بهش میگن حادثه محیط، یعنی محیط این رو ایجاد کرد. این دیگه با فلته فرق میکنه، میگه مثلا زمانه اینجوری شکل داد این قصه رو. بعضی هم مثلا مثل مرحوم مظفر تحلیل های مختلفی برای سقیفه وجود داره، تحلیل های جالبی هم هست. مثلا مرحوم محمد رضا مظفر که خب جزء علمای شیعه هستن، چون کتابی دارن به نام سقیفه، اونجا خیلی زیبا اومدن و اون گفتگوهایی که در سقیفه اتفاق افتاد، به قول امروزی ها میگن دیالوگ، این دیالوگ ها یا دیالوگ هایی که در سقیفه اتفاق افتاد، یک جمله مثلا ابوبکر میگه، یک جمله عمر و یک جمله ابو عبیده جراح، این مثلثی که با این سزل آغاز میشه در سقیفه. این جمله هایی که اینا میگن ذهن مردم رو اینقدر مشغول میکنه، اینو مرحوم مظفر میفرمایند، نظر من نیست، میگن اینقدر اینا این جمله ها رو به صورت یک نظم خاصی از این سزل میفهمن که بدون اینکه متوجه باشن دستی که دراز شد دستشون رو روی این دست گذاشتن و با او بیعت کردن. لذا ایشون میگن از تنویم المغناطیسیه. شاید مخاطبان محترم ما تا حالا این جمله رو نشنیده باشن. تنویم المغناطیسیه یعنی میگم هیپنوتیزم، خواب مغناطیسی. میگه مردمی که در سقیف جمع شدن و نگرانن برای جانشینی در آینده، اینا مواجه میشن با جملاتی که بین این سه نفر به صورت مثلا یه نظم خاصی رد و بدل میشه و اینا بدون اینکه بفهمند که چه اتفاقی افتاد، خود به خود افتادن در دامن بیعت با مثلا حالا ابوبکر و مثلا دست در دست ابوبکر گذاشتن. خب اینم یه تحلیل دیگه. من در کتابم حدود 7 تحلیل رو در مورد سقیفه آوردم، تحلیل های مختلف، ولی به نظرم بهترین تحلیلی که میشه براش گذاشت که میتونه چتر بندازه روی بعضی دیگه از این تحلیل هایی که عرض کردم اینه که بگیم یک برنامه از پیش طراحی شده بوده، یعنی از قبل برای این قصه تعریف شده. من اجازه میخوام دوباره برگردم پیش از رحلت، در طول صحبت با شما فکر میکنم بتونم اینو اثبات بکنم که ما نیاز داریم به مسائل پیش از بعثت. ببینید یه پیش از هجرت، حتی یه جریانی یا پیش از رحلت یه جریانی ما داریم که بعد از ماجرای قدیر اینا وقتی داشتن به مدینه برمیگشتن در یک جایی منزل کردن که اونجا مثلا استراحت کنن شب و روز رو مثلا حرکت بکنن. 4-5 نفر دور هم جدای از مجموعه کاروان، کاروانی که از حج به حجت الوداع برمیگشتن، اینا جدا دور هم بودن، آدمای مشهوری هم بودن، یعنی اینا بعدن توی جریان سقیفه قشنگ خودشون رو نشون دادن. اینا دور هم بودن و خب شنیده بودن که حضرت فرمودن من کنت مولا فهاوا علی المولا، یا من کنت مولا فعلی المولا، و مستقیما علی ابن ابی طالب به عنوان مولا معرفی شده. اینا دور هم که نشستن دارن صحبت میکنن راجع به این که مثلا سخنرانی پیامبر چی بود، چی گفتن اینها. یکی از اینها متوجه میشه که یه بچه سوسماری یا سوسماری از اونجا رد میشه، برمیگرده به افراد میگه ای کاش به جای علی این زب رو، سوسمار به عربی میشه زب، لذا اینو بهش میگن حدیث زب، ای کاش به جای علی علیه السلام این سوسمار رو برای ما ولی قرار داده بودن. خب بعد جالبی
حد نسبت به حضرت بغض داشتن.
بعد وقتی خبر از طریق ابوذر به پیامبر میرسه، حضرت میان اون آیه که یوم ند او کل اناس به امامهم رو مطرح میکنن، آیه نازل میشه دیگه، یعنی میفرمان که روزی میاد که هر کدوم از شما به نام امامتون خوانده میشید، بترسید از روزی که شما را با نام زب صدا بزنن، با نام پیروان اون مثلا سوسمار صداتون بزنن. این خیلی مهمه، یعنی از اینجا اون دغدغه وجود داره که ما جانشینی علی علیه السلام رو نمیخواهیم، ما حاضریم این مثلا امام ما میشد. و یه دخترم، حالا چون وقتم تو این بخش تمامه، دخترم عرض بکنم خود همین که اینا اون لحظه دغدغه اینا داشتن که سوسمار امامشون باشه به جای علی، اینا کلمه مولا، من کنت مولا رو معنای ولایت رو ازش گرفتن، معنای سرپرستی سیاسی رو ازش گرفتن. این که بعدن ما در منابع اهل سنت میبینیم مطرح میکنن به مولا به معنای رفیق و دوست و اینهاست، نه، اتفاقا مخاطب زنده اون روز حضرت مولای سیاسی دریافت کرده که داره میگه ای کاش به جای علی این سوسمار مولای ما میشد. این نکته هم میشه ازش دریافت کرد. پس ببینید قصه از اونجا شروع میشه. از اونجا اینا این حقد و کینه و اینها شروع میشه تا بعد مثلا مسائل بعدی اتفاق میفته. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. فرصت این برنامه تمام شد، اما خب چون که اولین دغدغه حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها بحث ولایت بود، همونطور که گفتیم ایشون اولین شهید راه ولایت هستن، خیلی خوب شد که بحث در واقع با همین موضوع شروع شد، رو به همینجا ختم شد. خیلی سپاسگزارم. ان شاء الله در برنامه‌های بعد با هم از کلام ارزشمندتون استفاده می‌کنیم. در این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. خیلی ممنونم. اما دوستان عزیزم، خوش به سعادت کسانی که نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها چراغ راه زندگیشون اسیره این حضرت سرمشق و الگو می‌گیرن برای یک زندگی بهتر انشاءالله. امیدوارم که بتونیم از خورشید وجود حضرت نور و روشنی بگیریم. بیننده عزیز، هر کجا هستی خدایت یار باد.